دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. اینک دعوت میکنم با برنامه نگاه روز به مدت 10 دقیقه همراه باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تمام ورزشکارانی که رژیم نامشروع صهیونیستی را به رسمیت نشناخته اند، در واقع پازلی را برهم زده اند که رژیم صهیونیستی سالها وقت و هزینه برای آن صرف کرده است. قهرمانان ورزشی حامی فلسطین، عنوان نگاه روز. برای تبدیل شدن به قهرمان یک ملت، سختی های زیادی را باید متحمل شد. 4 سال تلاش برای روز مسابقه در المپیک جهانی کار آسانی نیست. ورزشکاران از دقیقه به دقیقه، ساعتهایی که می خوابند و قاشق غذایی که می خورند و ثانیه به ثانیه تمرین هایی که انجام می دهند، همه را برنامه ریزی می کنند تا به آن روز به خصوص برسند. روز مسابقات قهرمانی. بازی های المپیک تابستانی در ورزشگاه ملی ژاپن واقع در توکیو برگزار شده بود. این روز برای همه 11300 ورزشکاری که به المپیک 2020 توکیو رسیده بودند، همان روز به خصوص بود. رقابت هایی که می توانست آنها را در تاریخ ورزش جاودان کند، اما گاهی برای جاودانگی نیاز به قهرمانی نیست. مسابقات جدای المپیک توکیو در حالی به لحظات پرهیجان خود می رسید که خبری همه را شگفت زده کرد. فتحی نورین، ورزشکار الجزایری، از ادامه مسابقات نهایی انصراف داد. فتحی نورین از مبارزه با محمد الرسول سر باز زد، چرا که برنده این مسابقه باید با حریف اسرائیلی مبارزه می کرد. او این موضوع را صراحتاً در رسانه‌های محلی اعلام کرد. فتحی نورین پدیده جدو در حال این کار را کرد که به اذعان رسانه‌های ورزشی دنیا یکی از اصلی ترین مدعیان کسب مدال طلای المپیک بود. اما نورین ترجیح داد در اوج انصراف دهد تا جهان را متوجه مظلومیت ادامه دار فلسطینیان کند و متجاوز را رسوا نماید. صهیونیست‌ها از این کار او بسیار خشمگین شدند و در رسانه‌هایشان به توهین و تحقیر فتحی نورین پرداختند. اما او در جواب گفت: خوشحالم که خشم صهیونیست‌ها را برافروختم. هیچ انسان آزاده‌ای در جهان نمی‌تواند از جنایت‌های این رژیم کودک‌کش به راحتی عبور کند. بمباران‌های متعدد در چند دهه گذشته و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین ضمیر هر انسان آزاده‌ای را بیدار کرده و او را به حمایت از مظلومان واداشته است. رژیم صهیونیستی که تمام تلاش خود را می‌کند تا با عادی‌سازی روابط برای خود اعتباری کسب کند، همیشه با انسان‌های آزاده‌ای روبرو شده که اعتبار پوشالی او را برهم زده و چهره واقعی این رژیم را عیان ساختن. فتحی نورین یکی از آنهاست. او بارها از رو در رو شدن با حریف اسرائیلی در مسابقات جدو انصراف داده است. این جوان شجاع و برومند متولد 14 ژوئن 1991 در الجزایر است. او ورزش جدو را از 7 سالگی و به توصیه برادرش آغاز کرده و در 23 سالگی در سال 2014 اولین مدال طلای الجزایر را در مسابقات قاره جدو کسب کرده است. او تنها 6 ماه بعد از ورود به رنکینگ جهانی جدو در سپتامبر 2014 و در جریان مسابقات بین المللی در کرواسی بعد از شکست حریفان به نماینده رژیم صهیونیستی برخورد کرد و از مسابقه دادن با او انصراف داد. اما این پایان کار نبود و نورین در مسابقات جهانی ژاپن در سال 2019 نیز بعد از ضربه فنی کردن رقیب قدرتمند خود از کشور هائیتی بار دیگر با حریفی از رژیم صهیونیستی برخورد کرد و باز هم از مسابقات انصراف داد. المپیک 2020 نیز آخرین ضربه فنی اسرائیل توسط فتحی نورین بود. او پس از المپیک 2020 و در ورود به کشورش با استقبال زیاد مردمی مواجه شد که با دسته های گل از حرکت انسانی او تقدیر کردند. نورین در میدان هوایی و در اولین مصاحبه بیان کرد: در ابتدا از جمعیتی که برای استقبال من آمده اند تشکر می کنم و می گویم که خداوند به شما برکت خواهد داد. به عنوان نماینده الجزایر در بازی های المپیک شرکت کردیم تا مایه افتخار الجزایر باشیم. تمرکز من بر روی بازی های المپیک بود، ولی تقدیر خداوند این بود که در قرعه کشی حریف من از رژیم صهیونیستی باشد. من از این اتفاق شوکه شدم و انتظار این سناریو را نداشتم و باید تصمیم می گرفتم. من از رویارویی با ورزشکار این رژیم انصراف دادم. این تصمیم مایه افتخار من و خانواده ام و سپس ملت و دولت الجزایر است، چرا که من به قضیه فلسطین اعتقاد دارم. نورین در ادامه تاکید کرد: رئیس جمهور کشورمان در برابر تمام جهانیان عنوان کرده است که ما عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اتفاق مبارکی نمی دانیم. من هم خدا را شاکرم که با عزت و سربلندی زندگی کردم و از تصمیمی که گرفتم راضی هستم. من با رژیمی که کودکان فلسطینی را به قتل می رساند و کشور برادران من را اشغال کرده هرگز مسابقه نخواهم داد. پس از این اتفاق فدراسیون جهانی جودو که وامدار رژیم صهیونیستی است، فتح نورین را به دلیل انصراف دادن در المپیک توکیو برای مدت 10 سال از حضور در مسابقات جهانی محروم کرد. این ورزشکار مسلمان و پایبند به آرمان مقاومت فلسطین در واکنش به این محرومیت بلند مدت و ناعادلانه گفت: 10 سال محرومیت سنگین است. البته انتظارش را داشتم، چون فدراسیون جهانی حامی صهیونیست‌های تروریست است. آنها در جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان دست دارند. او ادامه داد: من باید در مقابل ورزشکاری از رژیم صهیونیستی که سرزمین‌های فلسطینیان را اشغال کرده قرار می‌گرفتم، رژیمی که افراد بیگناه را می‌کشد و آنها را از خانه‌هایشان بیرون می‌کند. من نمی‌خواهم دستانم به مسابقه با کسی که نماینده چنین رژیمی است آلوده شود. نمی‌خواهم چنین مسابقه‌ای زیر پرچم الجزایر که حامی نهضت فلسطین است رخ دهد. اگر دوباره هم چنین موقعیتی پیش بیاید، در انتخاب خود تردید نخواهم کرد. جالب است بدانید که پس از فتح نورین، محمد عبدالرسول سودانی هم که قرار بود در مسابقات جدای المپیک 2020 در وزن 73 کیلوگرم مقابل نماینده رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، از این مسابقه انصراف داد و دومین ورزشکاری شد که از رقابت در برابر نماینده این رژیم خودداری میکرد. در واقع میتوان گفت اسرائیل در بازی های المپیک 2020 متحمل 2 شکست سنگین شد. محمد عبدالرسول از سودان و فتح نورین از الجزایر در مقابل اعضای تیم اسرائیل بازی نکردند و حتی بدون رفتن روی تشک آنها را شکست دادند. آنها با این کار اسرائیل را نامشروع می دانستند. حضور اسرائیل در بازی های المپیک را به رسمیت نشناختند و اعلام کردند المپیک جایی است که اسرائیل نباید حضور داشته باشد. این دو به دنیا نشان دادند که قهرمان واقعی و ورزشکار رزمی کسی است که از کودکان مظلوم حمایت می کند، هرچند که آرمان خواهی او برایش گران تمام شود. به گفته یک کارشناس ورزشی، فتح نورین و محمد عبدالرسول قهرمانان واقعی المپیک توکیو به یادگار خواهند ماند. در پایان باید گفت تمام ورزشکارانی که رژیم نامشروع صهیونیستی را به رسمیت نشناختند، در واقع پازلی را برهم زده اند که رژیم صهیونیستی سالها وقت و هزینه برای آن صرف کرده است. از هزینه های هنگفت خرید افراد سرشناس گرفته تا رشوه های چند صد میلیون دلاری، همگی حکایت از اهمیت نقش ورزش برای پیشبرد اهداف شوم صهیونیست‌ها دارد. تأثیر حمایت های ورزشکاران جهانی در عرصه های مختلف از فلسطینی ها آنقدر زیاد است که صهیونیست‌ها به هر ابزاری پناه میبرند تا مانع از این کار شوند. این ورزشکاران به جهان یادآور میشوند که مسئله فلسطین مهمتر از ورزش است و ورزش تنها برای تندرستی و مسابقه دادن نیست. ورزش می تواند ابزار مؤثری برای تأثیر گذاشتن به جهانیان و رسوا کردن چهره زشت ستمکاران باشد، همان کاری که فتح نورین جودوکار الجزایری آن را به انجام رساند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم می تانین دنبال بکنید. پارس.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیرید چمار خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتم.
ایران گشت.
با نام یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان مجموعه برنامه ایران گشت، امیدواریم در هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، امروز هم می‌خوایم شما را با یک روستای زیبا در ایران آشنا بکنیم. امروز بر روستای یوش در استان مازندران در شمال ایران سفر می‌کنیم. روستایی که نامش با نام نیما یوشیج، شاعر نوپرداز معاصر ایران، پیوند خورده است. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در برنامه امروز همراه باشید. روستای یوش از توابع بخش بلدی شهرستان نور در استان مازندران است. این روستا سابقه دیری ندارد و بر اساس شواهد و قرائن موجود قدمت زندگی در این منطقه به دوران ساسانیان برمی گردد. این روستا در غرب بلده و در 105 کیلومتری جنوب آمل واقع شده است. این روستا منطقه ییلاقی و خوش آب و هواست. در تابستانها آب و هوای آن معتدل و در زمستانها سرد است، به طوری که گاه تا ارتفاع 1 متر در این ناحیه برف می‌بارد. برای رسیدن به یوش دو مسیر وجود دارند. یکی از اونا از جاده چالوس آغاز میشه. در طول این مسیر تا روستای یوش چندین گردنه زیبای کوهستانی، دره‌های سرسبز و خرم و مناظر دیدنی وجود دارند. مردم یوش به گویش مازندرانی و لهجه محلی یوشی و زبان فارسی تکلم می‌کنند. روستای نیمه پلکانی یوش با بافت مسکونی متمرکز در میان دره زیبا استقرار یافته است و دور تا دور آن را ارتفاعات بلند البرز فرا گرفته است. به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت معمولا خانه های روستاییان بر فراز کرسی و یا سکویی به ارتفاع حدود 50 سانتی متر احداث می شود. در قدیم خانه ها را با مصالح خشت و گل می ساختند، ولی امروز از مصالح بلوک و آجر و سیمان برای خانه سازی استفاده می شود. در گذشته سقف ها تخت و صاف بود و با تیرهای چوبی و کاهگل پوشانده می شد. اما امروزه با استفاده از حلب و آلومینیوم سقف خانه ها را با شیروانی می پوشانند. بافت روستای یوش از 10 محله مختلف تشکیل شده است که در مجموع بافت تاریخی آن را شکل داده است. پوشش گیاهی منطقه یوش عبارتند از گون، اسپند، گلپر، خاکشیر، پونه و گزنه. در یوش انواع درخت و درختچه‌های جنگلی مانند سپیدار، بید، تبریزی و ازگیل می روید. روستای یوش دارای باغات زیبای فندق، گیلاس، زردالو، گردو و سیب است. اقتصاد روستای یوش مبتنی بر باغداری، دامداری و پرورش زنبور عسل است. شهر بلده در فاصله 7 کیلومتری یوش نزدیکترین بازار و مرکز داد و ستد مردم یوش به شمار می رود. روستاییان مازاد محصولات دامی و کشاورزی خود را در این بازار عرضه و مایحتاج خود را تهیه می کنند. کالاهای مثل عدس، پنیر، کشک، پشم، سیب زمینی، گندم، جوراب پشمی و دستبافته‌های سنتی زنان از محصولات مردم یوش است که به بازارهای محلی عرضه می‌شود. آب و هوای ییلاقی یوش موجب شده که روستاییان غذاهای خود را با استفاده از انواع گیاهان کوهی تنوع بخشند. غذاهای محلی شامل انواع خورش، پلو، آش، شیرینی، نان‌های سنتی، ترشی و مربا است. صنایع دستی یوش نیز مشتمل بر ریسندگی، چادر شبافی، نجاری سنتی و ساخت تنورهای سنتی است. جاذبه های طبیعی و زیبای یوش می توان به کوه های سرنو، علیچال، مازوبند، سرخبند، اشلی و سرچال اشاره کرد. این روستا دارای 14 چشم است که چشمه های بالا محله و پایین محله و چشمه سر از جمله اون است. ازرود از جنوب این روستا عبور می کند و در محیط پیرامون خود پهنی زیبا و سرسبز ایجاد کرده است. این روستا علاوه بر بافت قدیمی و معماری ویژه، آثار تاریخی متعددی دارد. آتشکده کیا داوود، مسجد جامع، آرامگاه سید امین و سید جلال، حمام قدیمی و خانه نیما یوشیج از مهمترین جاذبه‌های تاریخی این روستا هستند. علاوه بر آن، دره زیبای یوش و چشم‌اندازهای آن ارزش دیداری یوش را دوچندان کرده است. قلعه تاریخی بلده در مسیر این روستا از جمله مکان‌هایی است که مورد بازدید گردشگران قرار می‌گیرد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده.
توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با روستای یوش در استان مازندران آمدیم و شما را با این روستای زیبا آشنا می‌کنیم. همچنان در ادامه برنامه همراه ما باشید. خانه پدری و زادگاه نیما یوشیج در واقع مهمترین اثر تاریخی روستای یوش به شمار می رود. این خانه با 700 متر مربع مساحت شامل حیات مرکزی با اتاقهای متعدد در اطراف است که با عناصری از قبیل آجرکاری، گچبری، ارسیهای زیبا و نقش مایه های دوره قاجاریه تزئین یافته است. این خانه به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران به موزیم نیما یوشیج تبدیل شده است. این بنا با توجه به آن که در زمره آثار تاریخی محسوب می شود و با نام شاعر بزرگ معاصر ایران پیوند خورده، در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است و واجد ارزش های گردشگری است. موزیم شامل ابزار و وسایل مورد استفاده نیما و خانوادش در زمان حیات، اسناد و مدارک، عکس‌ها و تصاویر، دست نوشته‌ها و کتابخانه است. خب دوستان عزیز، صحبت درباره روستای یوش را بهانه قرار می‌دهیم و آخرین لحظات برنامه امروز ایران گشت را می‌خوایم درباره نیما یوشیج، شاعر معاصر ایرانی، صحبت کنیم. علی اسفندیاری معروف به نیما در سال 1274 هجری شمسی در روستای یوش متولد شد. پدرش ابراهیم خان از خانواده‌های قدیمی مازندران بود و به کشاورزی و گله‌داری اشتغال داشت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد و خواندن و نوشتن را در همان روستا آموخت. پس از آن با همراه خانواده‌اش به تهران رفت و در مدرسه عالی سن لویی به تحصیل پرداخت. او پس از پایان تحصیل در آن مدرسه در وزارت دارایی اشتغال یافت. ولی پس از مدتی کار خود را رها کرد. وی علاقه زیادی به سرودن شعر داشت و در این دوره اشعاری را سرود. او همواره به تحول در شعر فارسی می‌اندیشید. نیما یوشیج در سال 1305 ازدواج کرد. نیما بنیانگذار شعر نو فارسی است و در ساختار شعر فارسی تغییراتی ایجاد کرد. شعر نو عنوانی است که نیما بر سبک شعری خود نهاد. در هر حال جریان اصلی شعر معاصر فارسی مدیون تحول است که نیما ابدا کننده آن است و طوری که بسیاری از شاعران معاصر فارسی در سرودن اشعار خود متاثر از سبک شعری نیما هستند. نیما یوشیج در 13 جدی سال 1338 درگذشت. مقبره او در حیات خانش در یوش قرار دارد. Thank you. دوستان عزیز، لحظات پایانی برنامه را با شعری از نیما یوشیج به پایان میبریم. تو را من چشم در راهم شباهنگام، که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شباهنگام، در آن دم که بر جا در رها چون مردماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر و پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم. از این که با برنامه امروز و در سفر به روستای زیبای یوش در استان مازندران با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
کربلا با روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را می توان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این پنجمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا بر روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر قربت حسین از مدینه تا کربلا، سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و صفر که با همه ماها فرق می کند، سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین،
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من،
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن، حسین 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 دوست قدیمی حسین.
یزید ابن حارث. یزید ابن حارث شیبانی در کربلا روبروی امام حسین علیه السلام ایستاده بود و فرمانده یک لشکر از لشکریان عمر سعد شده بود. یزید ابن حارث اما با امام حسین علیه السلام غریبه نبود و از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حساب می آمد. یزید زمان پیامبر را درک کرده بود، اما بعد از پیامبر و به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام مسلمان شد. یزید تازه مسلمان وقتی فتنه پیامبران دروغین بالا گرفت و کسی به نام مسیلمه از احساسات معنوی مردم و خلع حضور پیامبر استفاده کرد و جمع زیادی را فریب داد و عنوان یک سرباز همراه لشکری به جنگ با او رفت. امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان جوانی یزید ابن حارث یک بار از احوالش جویا شد و بعد خدمتکاری را به او دادند. بعدتر یزید با خدمتکارش ازدواج کرد و نتیجهش فرزندی شد به نام حوشب. در جنگ صفین که امام مقابل معاویه ایستاده بود، یزید علمدار بخشی از سپاه امام بود و در دفاع از ایشان جنگ می کرد. بعدتر اما ارتباطش را با امام و یارانش ادامه نداد و آهسته آهسته راهش را به سمت جناح بنی امیه تغییر داد. جناحی که هم ثروت داشت، هم قدرت داشت، هم رسانه های تبلیغی داشت و هم دین نداشت. یزید ابن حارث را خیلی ها در کوفه می شناختند، اما نمی دانستند جاسوس بنی امیه در میان بزرگان و نامداران شهر است. معاویه که مرد، بزرگان کوفه دور هم نشستند و حرفهایشان را یکی کردند و برای امام نامه نوشتند و دعوتنامه فرستادند. یزید هم که از سرشناسان شهر بود در جلسه حاضر شد. چهره ها را می دید و حرف ها را به خاطر می سپرد تا همه را به دارالحکومه کوفه منتقل کند. همه ی ریش سفیدان نامه را امضا کردند و یزید هم پای نامه را مهر زد.
من سلیمان ابن سرد خدایی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم، چنانچه با من هم عقیده و هم رأیی. بسم الله. ذیل این نامه را مهر کنید.
بایش مزاق زده خیلی زود، نامه را تازه زده خیلی زود، نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زده خیلی.
اول آزم شدم خیلی زود، بعد نادم شدم خیلی زود.
بعد از آمدن مسلم، یزید هم مثل همه مردم کوفه پشت مسلم را خالی کرد. تا وقتی امام حسین علیه السلام و کربلا رسید، با 2000 سرباز از کوفه به سمت اردوگاه عمر سعد برود. امام حسین علیه السلام در کربلا چند بار سخنرانی کرد و هر بار تلاش کرد بهانه های جنگ را از کوفیان بگیرد. یک بار سخن به نامه های اهل کوفه رسید. امام فرمودند: خود شما مگر نامه نفرستادید و ننوشتید که بیا ما پذیرای تو هستیم؟ بعد چند نفر را در لشکر عمر سعد نام بردند و پرسیدند: مگر خودتان پای نامه ها را امضا نکردید؟ یزید هم یکی از آنها بود که امام صدایش زد:
صبح دهم محرم الحرام امام بانک برآورد: ای شبس، ای یزید ابن حارث، آیا به من نامه ننوشتی؟
اگر خواهی نزد ما آی.
گفتند: ما چنین ننوشتی. امام پاسخ داد: سبحان الله، قسم به خدا که نوشتی.
یزید ابن حارث با اهل بیت ناآشنا نبود. مورد توجه و لطف امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم قرار گرفته بود. در آغاز برای نجات اسلام از معنویت‌های دروغین شمشیر کشیده بود، اما در نهایت در صف کسانی ایستاد که یک روز علیهشان جنگیده بود و با کسی جنگید که یک روز برای دفاع از پدرش شمشیر زده بود. یزید ابن حارث بعد از واقعه کربلا و زبیریان پیوست و سرانجام در سال 68 هجری قمری در شهر ری و دست خوارج کشته شد. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند، یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمیکند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند، آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، شما عزیزان می توانید با این دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. زربان عنوان برنامه بعدی است که با مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین، در خدمتتان هستیم در برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خداوند منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم که با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز توفیق و فرصت فراهم شد تا در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات خواب باشیم تا در رابطه با یکی دیگر شایع‌ترین اختلالات و مشکلات خواب با شما صحبت بکنیم. امروز در نظر داریم که در مورد یک مشکل دیگی خواب، یعنی خورخور کردن و به خصوص توقف تنفس و نفس کشیدن در حین خواب با نام اپنا صحبت بکنیم. شاید شما هم کسایی را دوروبرتان دیده باشین، از اعضای فامیل، از دوستا، از رفیقا، که وقت می خوابن یکی خورخور زیاد میکنن، یعنی خورپف دارن، و دیگه یکی ای افرادی که خورخور میکنن در لحظاتی در طول خوابشان یک لحظه برای چند ثانیه نفسشان بند میایه، یعنی دچار توقف و وقفی تنفسی میشن. بعد از چند لحظه و چند ثانیه دوباره نفسشان اعلام میشه و آزاد شده و شروع میکنن به نفس کشیدن و یا خورخور کردن. این یکی از اشکالات و اختلالات تنفسی است که متاسفانه میتواند در طول زندگی مشکلات و عوارض و تاوانهای بسیار زیاد و جدی را برای سلامتی و جسم انسان داشته باشد. برای همین خواستیم این اختلال بررسی شود، عوارضش گفته شود و شما معلومات لازم داشته باشین. امید است که با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس و ممنون از اینکه خانم دکتر سلمانی که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین در شروع برنامه یک مقدار راجع به اینکه میگوییم یک کسی اختلال و مشکل در خوابیدن و خواب داره، اینمی مفهومش به طور کلی چیست و چون هر کدوم ما به هر حال دیر یا زود، کم یا زیاد به یک قسمی در شبانه روز میخوابیم، اما اینکه اختلال و مشکل در خواب چیست، به خصوص اینمی مشکل وقفی تنفس و بند آمدن نفس کشیدن برای لحظات در خواب، اینمی را اگر کمی توضیح بدین ممنون میشیم.
ببینید اول بگیم که ما خواب چقدر اهمیت داره برامون. ما حدود به طور میانگین حدود 1/3 عمرمون رو در خواب هستیم، یعنی تو 24 ساعت حدود 8 ساعت، حالا که بعضیا کمتر بیشتر که متفاوت هست. 1/3 ما عمر ما که در خواب هست اینو اهمیت اختلال خوابو بگیم که اگر خواب ما دچار اختلال بشه بسیار میتونه رو جسم ما و روی عملکرد روزانه ما اثر بذاره، چون تایم مدت زمان طولانی میشه که اون اختلال هی تکرار و تکرار میشه.
بله.
در مورد سوال شما که چی میشه که اختلال خواب به وجود میاد، ما طیف وسیعی از اختلالات خواب داریم، هر کدومشون علل‌های به وجود اومدنشون با هم فرق میکنه. موضوع امروزتون در مورد اختلال تنفسی حین خوابه. ببینیم در حالت عادی تو بیداری تنفس عادی رو ممکنه هر یه فردی داشته باشه، کامل، راه هوایی کامل بازه و نفس میکشه. همین فردی که تو حالت بیداری کاملا عادی نفس میکشه، وقتی میخوابه به هر حال یه سری تغییرات فیزیولوژیک تو خواب اتفاق میفته. اون تغییرات باعث میشه که اون مسیر راه هوایی ما تنگتر بشه. در افراد عادی هم تنگتر خواهد شد.
بله.
یه سری از افراد تو حالت بیداری مسیر راه هوایی پشت حلقشون نسبت به افراد عادی تنگتره. وقتی میخوابن دیگه تنگیش خیلی زیاد میشه. توی خواب ما تمام عضلاتمون شل میشه، عضلات حلقمون هم همینطور، اون عضلاتی که حلقو باز نگه میدارن تو خواب شل شدن، تنگی اتفاق میفته و این تنگی باعث میشه که ما دچار وقفه تنفسی حین خواب بشیم.
خانم دکتر، وقتی یک نفر دچار توقف و وقفه تنفسی در خواب میشه و برای چند ثانیه نفسش بند میایه، آیا خودش هم متوجه میشه یا نه فقط دوروبرش، آدمای دوروبرش متوجه میشن؟
بسیاری از بیماران ما نه اصلا خودشون متوجه نمیشن. ببین من طیفشو بگم، اولی که این راه تنگ میشه جریان هوا باعث لرزش بافت‌های نرم میشه و فرد دچار خور و پف میشه. این یکی از مهمترین علائم وقفه تنفسی حین خواب، خور و پف، مخصوصا خور و پف با صدای بلند. وقتی که تنگی شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی.
بله.
وقفه تنفسی که اتفاق افتاد، یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته، اکسیژن خون میاد پایین، یه سیکلی، یه زنجیره‌ای فعال میشه که به مغز فرمان میده که در حال خفه شدن این فرد در اوضاع خطرناکه و مغز رو به حالت بیداری نزدیک میکنه، ولی فرد اصلا بیدار نمیشه. فردا صبح هیچی به یادش نمیاد، نه خور و پفاشو و نه قطع مکرر تنفسشو اصلا به یادش نمیاد و بیشتر اطرافیان مریض هستن که اینها رو میگن. البته تو بعضی از افراد و که بیماریشون اکثرا شدیدتر هست، وقتی سوال میپرسیم میگن که بله گاهی ما طی شب با حالت خفگی از خواب بیدار میشیم.
بله.
مربوط به موارد شدید هست. در موارد خفیف تا متوسطش بیشتر مریضامون هیچ علامتی ندارن، با اینکه یک اتفاقات خیلی بدی داره تو بدنشون اتفاق میفته ولی خودشون اصلا مطلع نمیشه.
خب دکتر صاحب، کسی که اینمی اختلال و مشکل خواب در طول شب داره، اینها روزا چطور هستند؟ یعنی وضعیت و حالتشان در طول روز چگونه است و خواب در روزشان چه قسمی است؟ مشکل دارن یا نه؟
ببینید، همین که ما یک خواب خوب و با کیفیتی تو شب نداشته باشیم باعث میشه که روز خواب‌آلود باشیم و سرحال نباشیم. یک کسی که دائم داره از شب تا صبح خور و پف میکنه، دائم داره نفسش قطع میشه، این قطعی تنفس رو من خدمتتون بگم ما حداقل 10 ثانیه رو میگیریم، یعنی تا 10 ثانیه ما اصلا طبیعی در نظر میگیریم، حداقل 10 ثانیه رو. خیلی از مریضای ما هستن که بسیار طولانی نفسشون قطع میشه و اصلا متوجهش نمیشن.
بله.
ببینید، وقتی هی دائم تا صبح نفس قطع بشه، هی اکسیژن بیفته پایین، هی مغز به بیداری نزدیک بشه، مسلما خواب نمیره به مراحل عمیق خواب. تا میاد یکم خواب عمق پیدا کنه، دوباره این وقفه تنفسی، دوباره بیداری البته نزدیک به بیداری، و این باعث میشه فرد یه سری از مراحل خوابشو از دست بده. خواب عمیق نداره، مرحله رویا یا رم خیلی تو اینا کمتر اتفاق میفته، و اون کارکرد خواب که باعث میشه شب ما اون خستگی های روزانمون بیاد پایین، فرش بشیم، سرحال بشیم برای روز بعد، برای این افراد اتفاق نمیفته. صبح بیدار میشن، ممکنه با سردرد بیدار بشن، با سردرد صبحگاهی داشته باشن، خوابالود باشن، تو طول روز کاملا خوابالود باشن. اگر کاری شغلی دارن که نیاز به این داره که هوشیاری کامل داشته باشن، اون شغلشون دچار اختلال میشه.
بله.
بسیاری از تصادفات و حوادث رانندگی رو به این نسبت میدن. یعنی وقتی فرد راننده، مخصوصا رانندگان حرفه‌ای، وقتی که تو شب خواب با کیفیتی ندارن، تو روز خواب آلود، تمرکز و توجهش کم میشه و باعث بسیاری از تصادفات میشن. حتی بسیاری از تصادفات هوایی مهم ما تو دنیا ثابت شده که به خاطر همین اختلال خواب اون خلبان بوده، و اینا بسیار مهمه، رو عملکرد روزانه ما بسیار اثر میذاره.
بسیار عالی. در مورد اینمی حالات خاص و اختلالات خواب، خانم دکتر، یکی از چیزایی که برای بعضیا در خواب پیش میآید ایست که بعضی افراد در امو اول خوابیدنشان دچار یک حالت گرفتگی نفس و پریدن از خواب میشن. قسمی که بعضی هم میخیزن و میپرن و از خواب و ممکنه که بیدار شده و نفس نفس هم بزنن. یا یکی نه همو یک پریدن و بیدار شدن دارن. این حالت به چی دلیلی است؟
ببینید، ما یه سری از علائم داریم که فرد تازه وقتی میخوابه، همون ابتدای خواب، وقتی خواب خیلی سطحی هست، یک دفعه احساس میکنه مثلا از یه بلندی افتاده، شاید بر خیلی از ماها پیش اومده باشه، از یه بلندی داره میفته توی گودالی چیزی و ناگهان از خواب میپره. اگر این هست طبیعیه،
بله.
ولی اگر با حالت تنگی نفس بیدار میشه، اگر این حالت استراب دارن، تپش قلب دارن یا هر کدوم از این علائم دارن، نیاز به بررسی بیشتر هست. اگر خور رو پف میکنن، مخصوصا توی افرادی که، یعنی اگر وزنشون زیاد باشه و خور رو پف داشته باشن و وقفه تنفسی هین خواب داشته باشن، تشخیص و درمانش بسیار بهشون کمک میکنه.
بله.
کسایی که محرومیت از خواب دارن، خستن، کمبود خواب دارن، این اتفاق، این
خانم دکتر، یکی از سوالات و دلایل مراجعه بعضی از خانم ها به خصوص خانم های کلانسال و پیر ایست که اخیراً و در سالهای آخر عمرشان بسیار پرخواب شدن، یعنی شب و روز خوابشان زیاد میشه. ای آیا طبیعی و نرمال است یا نی جز اختلالات خواب به حساب میه؟
ببینید، خانم ها بعد از سن یائسگی شیوع وقفه تنفسی هین خواب توشون بسیار بیشتر میشه. قبل از سن یائسگی، قبل از حدود، حالا قبل از 40 سالگی تو آقایون بیشتره، ولی بعد با یه شیب زیاد تو خانم ها هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
علائمشون همیشه علائم تیپیک نیست. بعضی وقتا حتی علائمشون بیخوابیه. فرد میاد پیش ما میگه من بیخواب شدم، شب راحت نمیخوابم. و اون بیخوابی رو وقتی شرح حال میگیری و وقتی ارزیابی میکنیم، این بیخوابی علائم وقفه تنفسی هین خوابه.
بله.
یکی از مهمترین علائمش افزایش خواب آلودگی طی روزه. فرد میگه من خیلی خواب آلود شدم، به محض که یه جا رو صندلی بشینم، جلو تلویزیون بشینم، یا یکی داره بام حرف میزنه، چرت میزنم و خوابم میبره. حتما مهمه این پرخوابی، باید ارزیابی بشن. احتمالاً وزنشون بالاست، بعد از سن یائسگی افزایش وزن رو داریم.
بله.
حتما باید بررسی بشن و اگه وقفه تنفسی هست حتما درمان بشن.
تشکر از توضیحات شما و حوصله شما خانم دکتر سلمانی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را تهیه دیدن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم‌های اطرافش مثل سینوس‌ها، مثل گوش، گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه، مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد. ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستین. امید است که برنامه تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم محلوجی راد، در قسمت اول برنامه در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب بودیم که در رابطه با مشکل آپنه یا مشکل بند آمدن و وقفه تنفسی در طول خواب صحبت کردند. در این ارتباط و همینطور بعضی از مشکلات های دیگی در طول خواب بحث خوب و مفید شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ما را همراهی بکنین. خانم دکتر، در این بخش از برنامه میخوایم بپرسم که بعضی آدم هایی هستن که به اصطلاح در هر شرایطی سحرخیزن، یعنی صبح اول وقت و اول صبح بیدار میشن، هر ساعت شب هم که بخوابن، 9 شب باشه، 12 شب باشه، 2 شب هم اگر بخوابن، سیستم بدن و عادتشان قسمی است که 4-4.5 صبح از خواب بیدار میشن. اینمی حالت طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید؟ یعنی ای هم می تانه یک اختلال و بیماری خواب باشه؟
ببین، ما دو جور افراد رو داریم. یکی افرادی هستن که بهشون میگی مورنینگ تایپ، یعنی افرادی که بهشون میگیم چکاوک صبح، یعنی اصلا پترن بدنشون جوریه که شبها زود میخوابن و صبحها زود بیدار میشن. این نرمال بدنشونه، تو روز اصلا اختلال عملکرد ندارن، خوابالود نیستن، اینها نرماله.
بله.
برعکسش جغد شب هم داریم، کسایی که دیر میخوابن و دیر بیدار میشن. ولی اگر این اصلا کلن بدنشون همینه، اختلال عملکرد تو طول روز ندارن، خوابالود نیستن، به کارهاشون میرسن، زود میخوابن و زود بیدار میشن، مشکلی نیست.
بله.
ولی اگر نه، همیشه دیر میخوابن و صبح هم دیر خیلی زود بیدار میشن، این یکی از تعریف های بیخواب